بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در بیان دومین هدف از اهداف مقدمی خلقت که بر اساس سوره مبارکه طلاق آیه 12 معرفت خدا بود، بحث رو شروع کردیم. اولا عرض کردیم معرفت به خدا با علم به خدا و اثبات خدا فرق داره. این یک. برای اینکه فرق دارد، بنابراین معرفت خدا نشانه دارد. دو، یکی از نشانه های معرفت خدا اینکه انسان نسبت به حضرت حق شناخت دارد، ترس از خداست. عارف به خدا شعر نمیگه، عارف به خدا از خدا میترسه. بنابراین عرفان شعری یه مقوله تخیلی است، ولی خوف نشانه عرفان حقیقی و واقعی است. این مسئله دقیقیه، باید حواستون جمع کنید. خب چرا از خدا بترسیم؟ منشأ ترس از خدا رو مطرح کردیم در جلسه گذشته، دو تا مطلبش رو گفتیم و یک نکته که لازمه، چون آیان ظاهرن خیلی درش دقت نکردن. بحثای معرفتی بحثای دقیقیست. ما یه مقوله خوف داریم، یه مقوله جبن داریم. خوف لازمه اهل ایمان است، جبن از رذایل اخلاقی است. میگن مؤمن جبان نیست، یعنی ترسو نیست، ولی اهل ایمان خائفن، یعنی ترسو هستن. این دقت در ادبیات عرب هست، در ادبیات فارسی وجود نداره. در ادبیات فارسی هر دو لغت رو به یک معنا میگیرن، تفاوت لغوی هم وجود نداره در فارسی. یعنی من نمیتونم مقابلی براتون بگم که درک در واقع لفظی بکنید، با درک معنا بکنید. خوف ترس از خداست. ترس یعنی اون تعلم قلبی، اون سوزش در ناحیه قلب انسان به خاطر اینکه ممکن است در آینده حادثه‌ای پیش بیاد. این امکان هم در حد 50%. اگه زیر 50% باشه خوف نیست، اگه بالای 50% هم باشه خوف نیست، شک باید باشه. حادثه مشکوک الوقوع، شک داریم حادثه ایجاد بشود که منجر به این بشود که نعمتی از دست برود. حالا بر اساس اینکه انسان ها چه رتبه ای دارن، ترسشون از دست دادن نعمت مادی باشه یا معنوی باشه، دنیایی باشه یا اخروی باشه، به نظر شما کدومش بدتر از همه است؟ ای گفتی؟ بله؟ بیا، این در رتبه پایین کاره. بدتر از همه کدومه؟ یعنی سخت‌تر همه ترسا کدومه؟ بله؟ اخروی. اینم نیست. مهمترین ترسی که آدم باید داشته باشه ترس از دست دادن نعمتهای معنوی است. دیشب دعای کومل چی خوندی؟ امیرالمومنین فرمود که من که به جهنم صبر میکنم، صبر تو علی هر نارک، ولی چجوری صبر میکنم که از چشم تو نیفتم؟ این نعمت معنوی است. ما اصلا برای عالم معنا ارزش قائل نیستیم. این در ارتکاز ماست. نگاه کنید پولدارای ما وقتی بخوان چیزی رو مثلا وقف کنن، حاضرن یه ساختمون وقف کنن. چرا؟ چون یه چیزی هست. ولی مثلا بهش بو آشو 100 بدون بدون 4 تا آدم بسازین. نه حالا چرا؟ چون نمیفهمه ساختن آدمی چیه. متوجه شد؟ بنا رو دوست داره ولی اساس رو دوست نداره. چون بنا رو میبینه ولی اساس رو نمیبینه. دنیا آخرت رو دوست داره چون یه چیزیه، ولی این که از چشم خدا بیفته رو هیچ درکی نسبت بهش. لذا امیرون میگه من از این میترسم که از چشم خدا بیفتم، از این میترسم. مسئله معنوی، نگاهمون باید یک نگاه دیگه باشه. خب حالا حواستون باشه. پس خوف معناش اینه تألم قلبی، سوزش در ناحیه قلب که از ابعاد روح انسانه. نه این کاری نداریم. به خاطر که احتمال میدیم 50% یا حادثه ممکنه در آینده اتفاق بیفته که سلب نعمت بشه، سلب نعمت توفیق بشه، سلب نعمت عزت بشه، سلب نعمت آخرت بشه، سلب نعمت دنیا بشه، اکدوم که هست. خب حالا اگر این خوف، این ترس باعث بشه که شما یه حرکتی بکنید که سلب نعمت نشه، این میشه خوف. خوف چی؟ ممدوح. اینو قبول دارم. اما اگر خوف باعث بشه که شما هیچ حرکتی نکنید، بلکه بزنید زیر میز بازی، بگی آقا تو چرا اینقدر سخت صحبت میکنی؟ ما که قرار نیست اینجا حرکتی بکنیم، یه قدم هم بریم جلوتر. 70 سال نرفتیم، 71 سال هم نمیریم، خیال راحت باشه. پس تو چرا یه حرفا رو میزنی؟ ما رو میترسونی. این میشه خوف مذموم. چون طرف بر اساس اون ترسی که درش واقع شده هیچ حرکتی، هیچ اقدامی نمی کنه. پس یه خوف ممدوح داریم، یه خوف مذموم. خوف مذموم اون خوفی است که بگی آقا تو حرف نزن، من حرکت نمی کنم، خیالت راحت. این که فکر کنی من یه کاری بکنم که نعمت از دستم بره، نه اصلا و ابدا. پس یه خوف داریم مذموم، یه خوف داریم چه ها؟ ممدوح. این خوبه، ممدوحش خوبه، مذمومش خوب نیست. بعد یه حالتی داریم به نام جبنه که اونم تفسیر میکنن به ترس. این چیه؟ این هیچ ربطی به خوف نداره، حتی خوف مذموم. این جبن اون حالتی است که در انسان ایجاد میشه و باعث میشه انسان ظلم بپذیرد. آقا دشمن پشت مرزهاست، یا بگه بریم اون جلو، اونا خیلی تجهیزات دارن، نبیریم جلو. غلامی های مرزا رو میگیرن. این جبن معناییست در واقع اون حالت قلبی است که انسان اقدام نمی کند و منجر به چی بشه؟ پذیرش ظلم. اصلا ربطی به نعمت و سلب نعمت نداره. این در مؤمن نیست. آقا مثلا فرض بفهمید که به ناموسش بد نگاه کردن یا بد گفتن، هیچ حرکتی نمی کند، چون یه حالت درشو خیلی زیاده. این بشه پذیرش چی آقا؟ زنبی. این حالت در مؤمن نیست. توجه فرمودین؟ اما اینکه شما از تمساح بترسید خوبه یا بده؟ جزء مقوله خوف یا جزء مقوله جبنه؟ بله؟ اون جزء مقوله احتیاط رفیق من. اصلا نه ربطی به خوف داره، نه ربطی به جبن داره. آدم که عاقل باشه، عقل انسان حکم به چی میکنه؟ احتیاط. قبول نداری مطلب رو؟ تمام اونهایی که حرکت‌های تهور آمیز میکنن یک شاخه از عقل درشون وجود نداره. تمام شد رفت. کیا تو خیابون با ماشین 200 میرن، با سرعت 200 میرن، در حالی که خیابون 50 متر بیشتر نده، 4 تا ماشین جلوتر چه؟ عقل نداره. وقتی عقل نبود احتیاط وجود نداره. این که انسان با تمساح خودشو روبرو نمی کنه، نه جبن است نه چی آقا؟ خوف. چون نه پذیرش ظلم است نه از دست دادن نعمت، بلکه احتیاطه. این سه مقوله رو باید از هم تفکیک بکنید شما. یه خود کار سختیه، خب زندگی کردن کار سختیه. این کاری که ما انجام میدیم آخه زندگی نیست، بس در اینه. توجه میفرمایید؟ حالا مثالش مثال خوبی نیست. آیان اگر فوتبال اهلش باشن، مثلا فوتبال های کشورهای خارجی رو ببینن، میگن خب این فوتباله. اگر واقعا اون فوتبالی کاری که دوستان در ایران میکنن مقولش چیه؟ چه تعریفی برای این نشون میدید شما مثلا انجام میدید؟ شتان بینهما، فاصله است بین کاری که اینا میکنن با کاری که اونا دارن انجام میدن. فکر کنم مسئله دیگه جا افتاد. بین زندگی کردن و اون کاری که ما داریم میکنیم تفاوت فوتبال ماست با اروپایی ها. ما تصور میکنیم داریم زندگی میکنیم، خب این کاری که مورچه ها دارن انجام میدن. شما هر وقت که مورچه ها نگاه کنید خواب ندارن، ننه مرده هشت دنبال کارن. خاک ما که داریم همین کاری میکنیم که غیر از اینه بگو غیر از اینه. بعد تو برای که بگی من با اون مورچه فرق دارم میگی کار جوهره مرده، یعنی همش با کار کنی. خب این اونم داره انجام میده، هیچ فرقی هم نداره. پس کاری که ما میکنیم زندگی اسمش نیست، کار روزمره مثلا فرض بفهم. حالا دیگه خیلی به این مقولات نپردازیم. بنابراین خوف ممدوح، خوف مذموم، جبن و احتیاط رو تفاوت شو با هم دیگه عرض کردم. به ما گفتن که از خدا بترسید، این نشانه معرفت خداست. هر کی خدا رو میشناسه از خدا میترسه. هر چرا از خدا میترسه؟ یک، به عدل خدا از خدا میترسه، چون خدا عادله، چون خدا قهاره، چون خدا جباره. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. نباید از این ترسیم. میدونی که بی‌حیایی کسی از اون به خاطر این مقوله نترسه، به عدلش. این داستان رو از من شنیدید، ولی این داستان داستان نیست، متکیه و روایته. یک عابدی از عابدان بنی اسرائیل که مقویه که طایفه هستن، یه طایفه ممتازی هستن، طایفه ممتازی که در اثر ریاضت‌های درست شرعی مورد توجه انبیاء وقتشون هستن، مراوده با انبیاء دارن، وسیع نیستن، عالم نیستن، اما طایفی هستند که گاه به خاطر اونها انبیا وحی خدا رو به اونها میرسونه، به شخص اونها میرسونه. دیگه همین طایفه هست، دیگه همین گروه هست. بعد حضرت رضا علیه السلام در یک حدیثی فرمودن این عابدان بنی اسرائیل قبل از این که وارد مقوله عبادت بشن 10 سال سکوت میکردن. تو را حضرت عباس 5 دقیقه تو این رو بکن تا وارد شیم به عابد بودن. ببینید عابد بودن هم رسم و رسوم داره. اینجوری نیست که تو سر سجاده بشید و بگن تو عابدی. سر سجاده نشستن کسی را عابد نمی کنه. مقدمه میخواد، مؤخره میخواد، واردی میخواد، ماهی گرفتنم واردی میخواد. چه بندگی خدا بشود که چرا فکر بکنه هر کسی میتونه پس این کار بر بیاسه. اضافه بودینه 10 سال در مقوله سمت هستن، سکوت 10 سال. خیلی خوبه، خیلی عالیه، خدا روزی همه ما بکنه. خب اینا وارد شدن، این 300 سال عبادت خدا کرده، بعد ریاضت کشیده. چون ریاضت کشیده به یه تعالی روحی رسیده. 300 سال بندگی خدا در یک معبد در یک عبادتگاه. گاهی از عبادتگاه که می اومد بیرون، پایین این کوهی که می اومد یه درخت اناری بود، یه دونه انارم می خود. اولا انار که همیشه نیست، بخلاف حالا که همه میوه همیشه هست. اون موقع همه چی حساب کتاب خودشو داشت، هر چیزی در وقت خودش پیدا می شد و اون گاهی انار پیدا می شد، اینم گاهی هم معبد می اومد بیرون. اگه ما بخوایم عابد بشویم گاهی به معبد می ریم، اون گاهی هم معبد می اومد بیرون. فرق آخه مساجد رو نگاه کنید، معابد ماست دیگه، ما گاهی معبد می ریم. من هر وقت بیشترم الهی الافرا میگم مردم بیشتر گرفتار شدن، نه اینکه بیشتر عاشق شدن. الهی الاف ما هم مبدع عاشقی نداره، مبدع گرفتاری داره. خدایا تو گرفتاری رو اینجوری حل میکنی، ما میگم الهی الاف. شواهی ها میشه خبره، سه شب که تموم میشه همه گرفتاری های مردم حله، دیگه هیچ مسجدی خبری نیست. خدا رحمت کنه آقای شجاعی رو، بفرمود جاروها و پاروها، مساجد اصلا خالی میشه. اما اون سه شب گرفتاره، نه اینکه اون سه شب عاشقه. خواه اگه عاشق بودن که عاشقی تمومی نداره، تمومی داره، فرد شبش هم باید بیاد. چرا فرد شب نمیاد؟ چون خب میگه تا حالا از من قبول میکردن دیگه، من اگه باید کاری میکردم تا امشبه، یا فرد شب بعدش چیز. اتفاقا از فرد شب بعد همه کار است، چون خدا میگه اون سه شب که همه هستن تو کی با منی. قرض این آدم گاهی هم میومد پای اناری هم میخورد، بعد چون ریاضت کشیده، نه یه سال، نه دو سال، نه سه سیصد سال، طول عمرم یه بست که هم از نظر علمی قابل اثباته، هم از نظر در واقع اجتماعی مصادیقی وجود داره و هم از نظر نقلی روایات وجود داره که آدم هایی بودن، موجوداتی بودن که دارای طول عمر بودن. اصلا ما در باب روایاتمون یه بابی داریم به نام باب مؤمرین، کسانی که طولانی عمر کردن. عباب زمان ما تا امروز از سال 250 حساب بکن تا 1400 همه عمرش اینقدره. یه پیغمبر خدا خضر هنوز که هنوز زنده است از تقریبا دوران موسی علیه السلام بوده، از دوران موسی تعالا بود. این باب رو علما زحمت کشیدن و اسم بردن و درستم اسم بردن، یعنی دقت کرد. حاصل میگم که طول عمر امریست ممکن و واقع شده، هم ممکن است هم وقوع داره. این در اثر ریاضتی کشید مکاشفه شد براش عالم قیامت که باید حساب کتاب پس بده. نامه عملش رو بردن پیش خدا، به ملائکه گفتن عابد بنی اسرائیل. ملائکه به خداوند علی علیه السلام کردن که عابد بنی اسرائیل اومده، پرونده 300 سال عبادت. حضرت حق فرمودن به این که به فضل من به فرستیدش بهشت. این عصبانی شد، گوه 300 سال عبادت داریم، به فضل تو برای چی بریم؟ خودمون زحمت کشیدیم، خودمون میریم. ملائکه گفتن که این جوری میگه. حضرت حق فرمود این عدل منو میخواد، خب حالا عدل منو بشنشون بدیم ببینیم چی میگه. گفتن چی داری؟ گفتن 300 سال عبادت. گفتن این مادر یه دونه انار که خوردی دیگه چی داری؟ خب غلط کردن بسه همین جا گوشتن، اولین کسی یا همین بسه همین جا گوشتن. 300 سال عبادت مادر یه انار که خوردی، یعنی واقعا تو میتوانی حق نعمت خدا را ادا کنی؟ نمیتونی ادا کنی. وقت داستان نیست، یه حدیثه، یه حدیث، حدیث قدسی هم هست. امام باقر علیه السلام فرمودن، جدم رسول خدا فرمودن، رسول خدا فرمودن، حضرت حق اینجور بیان میکنه که بین نکه اهل عملن، نکه اهل عملن، بهشون اینجوری بگید لا یتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملونها للثواب. به اینا که اهل عملن و برای رسیدن به اون چی که در پی عمل ثواب قرار داده شده است بهشون بگو به عمل خودتون اتکا نکنید. فانهم لوجتهدوا، به خاطر اینکه این مردم اگر تلاش بکنن، تلاش واقعی یعنی تمام عمر، و اتعبوا انفسهم اعمارهم فی عبادتی، و تمام عمرشون رو به رنج بندازن خودشون رو در راه بندگی من، کانو مقصرین، اینا حق منو ادا نمیکنن، اینا کوتاه دستشون، خرما بر نخیل، غیر و غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی، اینها هرگز با این نحوه از نه عبادتی که صبحش قضا باشه ما رمزونش به خاطر بیماری مثلا فرض کنید روزه نباشه، اینا نه، به تعب بندازه، به سختی بندازه خودشو، با همه درد و سری که وجود داره نماز شب بخونه، مستحباتو انجام بده، اون عبادت ها، عبادت های واجب که اصلا خبری توش نیست برای خیلی از ما، نه یارو چون خبری نه فردا انجام نمیدیم. غیر بالغین، اینها هرگز ادا کننده نیستن در عبادت و بندگی من حق عبادت و بندگی رو. فیما یطلبون عندی، در اون چی که از من طلب میکنن، من کرامتی، از کرامت من، و نعیم فی جناتی و رفیع درجات الاولا فی جواری، اینا میگن خدایا ما رو در عرش مهمون کن. خب میگم چی داری میگی دو رکعت نماز؟ خب این نماز رو کجا خوندی؟ چی خوندی؟ خیلی که تلاش کرده باشی صد و زادش رو درست گفتی، ولی تو به من بگو بیدم نماز چند شرط داره؟ 11 شرط داره رفیقم، تو 10 تا دیگه‌ش بلد نیستی، بعد میخوای تازه پیش من باشی، در عرش الهی مهمان من باشی، خب امکان نداره. با دو رکعت نماز اونجا نمیرسی، نمازش تموم بشه اللهم زوجنی مثلا کذا من کجا در کن. خب مهریش چیه؟ چی کردی که من باید یه همچین ازدواجی برای تو در بهش قرار بدم؟ خدایا ما رو با امام حسین مشهور بکن. چرا فکر میکنی باید با امام حسین مشهور بشی؟ چه خدماتی ارائه دادی مثلا که با امام حسین مشهور بشی؟ یا اونو نمیشناسی که قطعا، یا خیلی به خودت مغروری که قطعا، هر دوش بهتره، هم اونو نمیشناسی هم خودتو خیلی قبول داری. خدا میگه غیر بالغین، شما نمیرسید به اون چی که از من مطالبه میکنید با این حد عملتون. بعضی که این حد عملشون در اندازه یه دسته جعفری هم ازش نداره. بنابراین به اعمالتون اتکا نکنید. لا یتکل العاملون، خیلی حرفه، لا یتکل العاملون علی اعمالهم یعملونها، به اعمالی که انجام میدید اتکا نکنید که من با این عملم بهشت رو به دست میارم، من با این اعمالم همجوار سید و شهدا میشم، من با این اعمالم عرش الهی عند ملیک مقتدر اونجا هستم. آره سه بار حتما هستی، بس چیکار بکنیم؟ خدا ولیکن برحمتی فلیسقو، به رحمت من اتکا بکنید، و فضلی فلیرجو، به فضل من امیدوار باشید، و الی حسن ظن بی فلیطمئنوا، به من حسن ظن داشته باشید، تمام اعتمادتون به حسن ظن من باشه، ولی اینم یه حسن ظن واقعی باشه، مسخره بازی نباشه، رجاء همغ نباشه، رجاء از روی نادانی. بعد میاد فإن رحمتی عند ذلک تدرکهم، اگه به من دلبسته باشی، به رحمت من امیدوار باشی، اون وقت رحمتم شامل حالت میشه. فمنی یبلغهم رضوانی، اون وقت رضوان و خوشنودی من، لطف و منت من شامل حالتون میشه. بنابراین اون عابدم عدل خدا رو حساب نکرد، دنبال این بود که با عدل خدا بره جلو. دید با عدل خدا جلو رفتن امکان نداره. بعد خود خدا هم میگه آقا عدل من رو نخواهید، الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا، که اگر عدلش را برقرار کند چه برقرار میکند؟ کمیت حملنگ است الا 14 نفر، بی برو برگرد. امام کاظم علیه السلام فرمود هیچ پیغمبری نیست و هیچ ملک مرسلی نیست که در روز قیامت محتاج به پیغمبر و علی است. خیلی حرف در مقام این بزرگوارانه. مگه ابراهیم گناه کرده؟ مگه نوح گناه کرده؟ غیر و بالغینن. اونجا که اینا پر بریزن اما چه خیزن؟ عدل خدا سنگینه، لذا اونایی که سالکن از عدل خدا میترسن که خدای اگه از با عدلت بخوای با ما رفتار بکنی که ولل اسلامه بله سلام، یعنی اسلام ما با دینداری ما همه شد. دیدی معلمان بگفتن آقا سابق زمانی که ما درس میخونیم اینجوری بود، بگفتن تمام نوروز 2 تا دفترچه 100 برگ اینو بنویس اونو بنویس اونو 200 برگ اینو بنویس. وقتی تمام شد روز اول درس که میشد بعد از مثلا 13 روز تعطیلی، وقتی این دفترچه ها رو دید معلم ها خط میزدن، یعنی تمام اون زحمت تو چی؟ کش. نکنه که تمام این زحمتی که میکشید اگر بکشین خطش بزنن، نه تیک بزنن، پاره میکردن، داغ به دل آدم ها واقعا میسوشتن، رکار پاره کنن، مشاله کنن، بزن بارو بابا شاک کردین هیچ. دومین جهتی که گفتیم به اون دلیل سالک باید از خدا خوف داشته باشه و بترسه، اینی که نکنه در آینده و در حال دوچار لغزش بشه، دوچار معصیت بشه، که این لغزشه و این معصیته موجب بشه که اون نعمتی رو که خدا بهش داده چیکار بکنه؟ ازش بگیره. تا حالا توفیق داشته عبادت میگرده که توفیق عبادت و بندگی نداره. چرا؟ چون معصیت کرده. پس تمام ترس و نگرانی انسان سالک در این است که نکنه یه لغزشی از من سر بزنه سلب توفیق بشه. ما چرا میگیم سالک نمیگیم انسان ها؟ سالک اون کسیست که حواسش جمعه. انسان ها حواس رو جمع نید، دوچار قفلت هست. اصلا انسان از چی مشتقه؟ نسیان، فراموش کرده، فراموش کرده، از نسیان مشتقه. ما اسممونم که رومونه به اون اسممونم فکر نمی کنیم. مثلا کسی که مونه داره اسمشو بذارن زلفلی، این وقتی به اسم خودش فکر کنه بیفهمه مسخرش کردن و هیچ عرض ارادتی نیست. حالا البته اون وقت بنده خدا بچه بوده حتما پر مو بوده. ما به اسم خودمونم توجه نمی کنیم. خب ما چی هستیم؟ انسان. انسان منشش نسیانه. تو حواس باشه، تو حواس پرتی رفیقم، تو حواس پرتی، تو دچار غفلتی. رضا ما با تو کار نداریم، ما با کسی کار داریم که حواسش به ما هست. اون کسی که حواسش به ما هست با اسمشو بذاریم چی؟ سالک. یا ایها الانسان که کاده الی ربک کدهم فملاقی، تو داریم یا این ملاقاتم سخته، ما با او کار داریم. ما با هر کسی کاری نداریم که، البته هر کسی هم با ما کاری نداره. نکنه دوچار معصیتی بشین، نکنه یه سختی بیاد، نکنه یه امتحانی بیاد کم بیاریم مردود بشین. یکی از سختی‌هایی که وجود داره برای اکثر جمعیت حاضر ممکن است خدا نکرده اتفاق بیفته، امتحان اولاد فرزند. در امتحان اولاد خیلی ها کم آوردن. من به این معاصری گاهی ندارم، اونه که اصلا اولاد داشتن اونشو کم آوردن طفلی ها. که بحث این آزاد ها اینا اصلا در محط بحث من نیستن. بحث ما یه بحث فراتر از این حرف هاست، اینا که خب خودشونو گول میزنن، ولی من راجع به یه آدمی صحبت میکنم که این آدم اگر این خصوصیات 10% در من و تو و کلام نقطیم هوا، امام صادق علیه السلام میفرماید در رابطه با یه فردی به نام زبیر ابن عوام، امام در مورد این آدم اینو میفرماید. چی میفرماید؟ لقد مش الزبیر فی ضوء الایمان و نوره حین قبض رسول الله. همواره زبیر ابن عوام در سایه نور ایمان حرکت میکرد از زمانی که رسول خدا از دار دنیا رفت. یعنی امشب که رسول خدا از دار دنیا رفت، زبیر در سایه ایمانی که کسب کرده بود زندگی میکرد. 23 سال که درست زندگی کرد، پیغمبر که از دار دنیا رفت یه عده کم آوردن. زبیر از طایفه اونایی نبود که کم بیاره. فی ضوء الایمان و نوره، در سایه نور ایمانش زندگی میکرد. چی کار کرد؟ حتی مشاب سیف، تا اینکه در کوچه های مدینه با شمشیر راه میرفت و این شعار رو میداد: لا نه و هو یقول لا نبایع الا علیان، ما بیعت نمی کنیم مگر با علی. این جمله رو میفهمی یعنی چی یا نمیفهمی یعنی چی؟ یه جمله سخته رو بگم تو بفهمی جایگاه زبیر ابن عوام چیه. وقتی پیغمبر از دار دنیا رفتن، صحیفه تشکیل شد، فرمودن ارتد الناس بعد النبی الا 4 or 7 نفر. بعد از پیغمبر همه اسلحه رو گذاشتن زمین، یعنی برگشتن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج به جا میوردن، جاهلی نشدن، کافر نشدن، جاهلی شدن، ببخشید، کافر نشدن، جاهلی شدن، ارتد الناس بعد النبی الا 4 or 7، مگه 4 or 7 نفر. اون 4 or 7 نفر کی هستن؟ یکی سلمانه، یکی ابوذره، یکی مقداده، یکی عماره، یکی زبیره. زبیر کم نیورده. یکی حذیفه هست، زبیر کم نیورده. زبیر بیعت نکرده. یعنی چه آدمیه. خیلی ها کم آوردن. یه خود راجع به زبیر صحبت کن. من نمیخوام از دشمن علی صحبت کنم. اصلا خوشم نمیاد از اینا. اصلا خوشم نمیاد، ولی مجبورم بگم این آدم چه آدم مهمی بوده. زبیر پسر عمه و پسر عمه امیرالمومنین و رسول گرامیه. از نظر نسب آدم محترمیه. زبیر جزء چهارمین کسانی است که به اسلام گرویده. اولیش امیرالمومنینه، دومیش حضرت خدیجه است، سومیش هر کیه، چهارمیش زبیره. یعنی از اول با پیغمبر بوده. فضیلت کمیه؟ زبیر از یاران شجاع رسول خداست. سرشناس در تمام جنگ‌های اسلام شرکت کرده. این خیلی بر من مهمه. این سند مهمیه. بنابر فرمایش ابن شهر آشوب و بنابر فرمایش مجلسی رحمت الله علیه، جزء کسانی است که در دفن حضرت صدیقه شرکت داشته. یعنی خیلی محرم امیرالمومنینه. وصیت اینه که هیچ کس مگر اگه تو صلاح بدونی. هفت نفر بیشتر نبودن، یکی زبیره. عدت بالاست. از اعضای شورای شش نفره است که عمر تشکیل داد برای اینکه بعد از خودش حکومت رو به علی نده. از اعضای شورای شش نفره از که به نفع علی ابن ابی طالب خوش کشید کنار. اما گند زد. چرا؟ امیرالمومنین فرمود ما زال الزبیر رجلا منا اهل البیت. مقام اهل البیت، منا اهل البیت داره، فقط سلمان نداره. همواره زبیر از مردانی بود که از ما اهل بیت بود. ما به او هم گفته بودیم منا اهل البیت. حتی نشأ ابنه المشموم عبدالله، تا اینکه رشد کرد فرزند نامبارکش به نام عبدالله ابن زبیر. عبدالله زبیر در آزمون پسرش رفوزه شد. زبیر جز شیش نفریست که چیا؟ در دفن صدیقه طاهره شرکت داره. به نفع علی ابن ابی طالب و شورای شش نفره کنار کشیده. وقتی هم شمشیرش رو آوردن محضر حضرت ساده، محضر حضرت امیر، فرمود صاحب این شمشیر چه غم‌ها از دل پیغمبر زدوده، ولی مردود شد آزمون فرزند را. تو نمی ترسی؟ من نباید بترسم؟ بچه ی آدم میتونه آدم رو مقابل علی قرار بده. میتونه. اونم آقایی که دنیا و آخرت دستشه. ترس وجود نداره که یه معصیتی باشد که سلب نعمت بشه. چه نعمتهای رو زبیر دست داده. تفلک چقدر باید دلش بارش بسوزه، چقدر باید دلش بارش بسوزه. بعد امام صادق این بیان مبارک رو میفرماید: المؤمن بین مخافتن. آدم های مؤمن بین دوتا ترس زندگی میکنن. زنبون قد مزا لا یدری ما صنع الله فی، گناهی که در گذشته انجام داده نمیدونه خدا باش چیکار میکنه. این که اگر توبه کرده باشد خدا میبخشه قطعیه، قطعیه. اما یه مطلبی هم هست برادر من، این توبه ای که کردی توبه واقعی است یا نه؟ توبه واقعی چیه؟ اصلا من از شما سوال میکنم توبه چیه؟ بله؟ توبه چیه؟ توبه پشیمانیه. پشیمانی اما پشیمانی واقعی چیه؟ امام صادق می‌فرماید تا این حالت دست نده محال کسی از گناه دست برداره. نه حرفایی که با گذشته زدیم آه. من راجع به توبه مارمزون مفصل صحبت کردم، خدایی کسی هم اینجور صحبت نکرده، چون با داستان صحبت نکردم، خدا رو شکر با روایت صحبت کردم. از جهت بگم امام صادق علیه السلام فرمود توبه واقعی این است که انسان هرگز قصد گناه کردن نداشته باشد، مانند شیر که از پستان گاو خارج می شود و هرگز امکان ندارد به اون پستان برگرده. هرگز امکان نداره. این رو بشه بیان توبه واقعی. خب من توبه کردم، واقعا توبه توبه واقعیه؟ نمیدونم، چون حسنم که ندارم برم از کسی سوال کنم که اهل فنه. زود قرآن رو باز میکنم آیه خوب، چون من خدا ما رو بخشیده. اینم شیطونه. اگه اول قرآن نوشته باشه ولهو دعوت الحق، آیه خوبه یا بده؟ بله خوبه. در استخاره خوبه یا بده؟ مسلم بده. بقیه آیه رو بخون. مسلم بده. باید باز بگم آقا گفته لهو دعوت الحق، کردی تمومه دیگه. خب آخر در آیه. خب من نمیدونم خدا چی کار کرده. واقعا بخشید. خدا واقعا میبخشه. این که حرفی نیست. ولی واقعا من توبه کردم. این حرفه. کبرای قضیه حله. خدا هر کسی توبه کنه چی آقا؟ میبخشه. اما صغراش حل نی. من جز توابی نستم یا نه؟ مستاق مطلب معلوم نیست. یک دو. حال به فرض که از عمل گناه توبه کردی، خب اون که میبخشه و مازان سنوری اثر داره در زندگی آدم. این گناه اثرشو گذاشته. ببین عزیزم، بچه هر فرستادی فرنگ آه؟ فرستادی یا نفرستادی؟ نفرستادی. شما که آها دو تابعیتی نیستین که، شما یه تابعیتی هستید مثل خودمون هستید. بچه فرستاد فرنگ درس بخونه، از اینجا یکی میداده دوتا حساب میکرده که بتونه دلار 14,000 تومن رو جور کنه بفرسته فرنگ بچهش درس بخونه. خلاصه کلا مردم رو برداشته که بتونه بچهش درس بخونه. ولی 10 سالم که گذشته، 15 سالم که گذشته، این آقازاده درس و اخونده یلدی دلدی کرده. بابایی که داره کلا مردم برمی داره بیت المالم که تخلیه میکنه و میدین و خب ما چه درسی بخونیم؟ یعنی پول حرام نمیذاره یه اتفاق بیفته. نخوند بیش 15 سال بعد. بعد بابا هم میفهم، میزنه زیر کاسه کوزه که این چه بچه ای، اصلا بچه ای من نیست و من قبولش ندارم و من اینو نمیپذیرمشو. این اصلا تو شناسنامه یه خود عصبانی میشه. این اصلا مادره بیاد واسه میگه برای هر بچه هم اینجوری هم که نمیشه که، بالاخره بچه هم باباه با بچه هم چی میشه؟ آشتی میکنه. ولی این آشتی کردن به این معنی نیست که اون دکتراشو بهش میدن. چیا؟ بله؟ فهمیدی یا نفهمیدی؟ خدا باید آشتی میکنه در توبه، اما چیزی بهت نمیده که، فقط باید آشتی. دیگه آشتی بودن خدا با من و تو که دیگه دکترا نمیشه که بودی کاری کرده باشی، فقط با من تو آشتی. رضا امام بفهمد که زن من قد مزا در گذشته گناه کرده، لاید ری اما نمیداند که ما صنع الله من. خدا چی کار بخواد بکنه با این گناه، با این غلطی که من خوردم؟ چی کار بخواد این غلطی که من خوردم آقا ولو توبه هم بکنم اثرشو تو زندگی من گذاشته، چه بخواهی چه نخواهی. اون بچه ای که با پول پدر مادر رفته خارج درس بخونه، درس نخونده، 15 سال از عمرش گذشته، پدره باهاش قهر میکنه، مادره واسطه میشه، آشتی میکنن با هم دیگه. اما این آشتی کردن دکترا نمیشه. ولو هم آشتی بکند اوضاع اون بچه درست نمیشه. لذا امام صادق خب نمیدونه خدا با آشتی کار بکنه. خب حالا من بعضی از آثار گناهانو بگم یا نگم براتون؟ بابا اثرش تو زندگی من تو گذشته رفته، تو دومه چی هستی دیگه؟ ورشکسته به معنای واقعی و به واقعیت معنا و به حقیقت معنا ماییم. الهی فدای امام زین العابدین بشم که چجور با خدا مناجات بکنه. زین العابدین این حرفو میزنه، نه من و تو که حسابی نداریم تو دستگاه خدا. اینقدر من نگو آقا چقدر ما رو تحقیر میکنی، هر چقدر خودت بزنی تو سر خودت بالاتر میری، هر چقدر خودت خودتو کم بگیری و هر چی برای خودت حریم قائل بشی از چشم خدا میفتی. چرا زین العابدین اینجوری داره حرف میزنه؟ ان الذنوب التي تغير النعم، بعضی از نعمت ها هست، بعضی از گناهان هست، نعمت رو تغییر میده، عدالت میره و ظلم میشه. قرار نبود ظلم بشه ولی عدالت رفت و ظلم جایگزینه. ان الذنوب التي تورث الندم، بعضی از گناه ها هست که پشیمانی بار میاره، ولی پشیمانی که چیا؟ وقتی قابیل هابیل رو کشت بعدش چی شد؟ ولی دیگه هیچ سودی نداشت، هیچ سودی نداشت. حالا چه گناهانی هستن که این خصوصیت داره دیگه، اوناش دیگه بحث امروز من نیست. و الذنوب التي تزيل النعم، بعضی از گناهان هستن که نعمت رو از بین میبره. قرار بود یه چیزی بهت برسه، اما چون یه لغزش، یه معنویتی قرار بود برسه، آه این همه رفتی امام رضا بعد یه چیزی بهت میدادین، قرار بود بهت بدین ولی یه گندی زدی نمیدین، نمیدین. تزيل النعم. و الذنوب التي يدفع القسم، بعضی از گناهان هستن که ما رو از فیوزات الهی محروم میکنه. نماز شب نمیتونه بخونه، وصف نماز شب رو بگه ها، اما نمیتونه بخونه. راجب فیوزاتی که در سحر حاصل میشود 100 بیت شعر میخونه ها، اما هیچ وقت سحر بیدار نمیشه. و الذنوب التي تحت کل اسم، گناهان که شیطان رو کامیاب میکنه، مروج شیطانه، حلقوم حلقوم شیطانه. و الذنوب التي تنزل البلا، گناهانی که موجب میشه ابتلاعات سنگین، امتحانهای سنگین خدا بگیره. و الذنوب التي تدير الاعداء، گناهانی که باعث میشه دشمن به آدم مسلط بشه. و الذنوب التي تعجل الفناء، گناهانی که باعث میشه مرگ زودرس برسه. و الذنوب التي تقطع الرجاء، گناهانی که باعث قطع امید از خدا میشه. و الذنوب التي تظلم الهوا، گناهانی که آسمان رو تیره میکنه، نمیتونی تشخیص بدید هر رو از بر، چه بخوای تشخیص بدید ثواب رو از غیر ثواب، نمیتونی تشخیص بدید، نمیفهمی آخر چی درسته. یه همون فتنه است که رسول گرامی فرمودن بعد از من دوچار فتنه میشوید که نمیتونید راه رو تشخیص بدید. و الذنوب التي تكشف القطاع، گناهانی که موجب میشه بی حیایی جا در واقع تو جامعه اتفاق بیفته. انصافا جامعه ما دوچار بی حیایی شده، واقعا دوچار بی حیایی شده. من تعجب میکنم از بعضی از رفتارها، یعنی با یک واژه های روانشناسی اصلا حقیقت رو از مدار خارج میکنن. یارو میاد پشت تلویزیون یه جوری صحبت میکنه که من معتاد بودم و الان پاک شدم، کردنم اصلا باید ما نوبل بهش بدیم چون ایشون معتاد بوده پاک شده. خدا نیاره این بدیه رو بازه کسی، ولی قابل افتخاره. چیش قابل افتخاره؟ بیهیاییه، بیهیاییه که تو جامعه افتاده، گیر همه ما افتاده. بدتر از این اون شبکه که با دختر مردم صحبت بکنه، آره ما قبلا چه خبرها بود، فاسد بودیم و اصلا حالا الحمدلله خوب شدیم. بابا مسیحیان که میرن اعتراف بکنن تو یه اتاق تاریک، نه جلو 80 میلیون آدم. تو چی گندی زدی بیحیاییه؟ تازه این عمر توابینه. هرچه زور زدیم تو تلویزیون که جلوی این برنامه رو بگیریم نرسیدیم، نتوانستیم چون اشاعه فحشاست. باید باشه، باید معلوم باشه که این دختر قبلش چی بوده. اسمش هم بیذاره لاک چی تا مثلا خدا، آره ارواح احمد تو هم راست گفتی با ما. یه همونیست که فرمودن بی حیائی بی حیائی بی حیائی. خیلی بده، اوضاع خیلی بده. و الذنوب التي ترد الدعاء، گناهانی که باعث بشه اصلا خدا دعای ما رو مستجاب نکنه. این ترس وجود نداره؟ واقعا در امانی؟ از لغزشی که باعث کامیابی شیطان بشه، شما ندیدید کسی حلقوم شیطان بشه؟ من کسانی رو توی این مملکت میشناسم که در یک فرازی دو نفر فقط در این مملکت توی تلویزیون تفسیر نهج البلاغه میگفتن و یکی از اون دو نفر الان مطالبی را میگوین که خود پیغمبر زیر سواله. این لغزش فقط برای اون آدم نیست، شرح نهج البلاغه زدن. اوه حالا پیغمبرم داره حرف خودشو میزنه. این تش اگه جرأت بکنه، من میدونم تش چیه، تش دعای نبوت. خیلی قول ما حرف محمد بن عبدالله رو گوش دادیم، حرفی که حرف منو اون رقابت یکی بیاد دیگه، اون حرف منو حرف فعلا جرأتش نیست چون خریدارش نیست. اگه تو ایران بود میتونستی کار بکنه. اونجا بی راحتی ها حرف قبول نمیشه. به اینجا میپذیرفتن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مروی معاون اول رئیس قوه قضاییه بود. به زمان مسجد ما دهه سوم رمضان منبر میرفتن. ایشون فرمودن به این که با دادستان انقلاب قم صحبت کردم، گفتم چه خبر؟ گفت فعلا که 17 تا پیغمبر تو زندانه تو قم، عاصمه یه تشیع. و حالا فعلا که 17 تا پیغمبر تو زندان داریم. نهاد ترسی که شیطان کامیاب بشه؟ شیطان کامیاب شد دیگه، حلقوم حلقوم شیطانه. میگه آقا اون شاه آمد اون عالم به دیدنش، درک و از تکبر عالمه، نه احمق از این که نخواست ظلم و ترویج کنه. وقتی حلقوم شیطان میشی این حرف رو میزنی. میگه تکبر عالمه که به دیدن شاه نرفت. مولا فتحعلی شاه است توی حرفا مر زمان معاصرین. و فرمود دومین ترسی که باید داشته باشه سالک، عمرون قد بقیه، عمری که باقی مونده، لا یدری ما یکتصف فیه من المحالک، نمیدونه که چه امتحانی به سرش میاد که از خط خارج بشه یا نشه. من قصدم این بود که بحث رو تمامش بکنم و این نشد، این روایت رو بخونم حرفم تمام. امام صادق علیه السلام فرمود اگه همین ترس رو داشتی، من تخوف من بلاء یصیبه، از هر امتحانی که ترس داشتی که اصابت کنه، فتقدم فیه به دعا، اهل دعا باش، اهل دعا باش، دعا کن قبل از اینکه ابتلایی بشه. لم یره الله ذلک البلاء ابدا، دیگه اون موقع هرگز اون امتحان سراغت نمیاد. وقتی اومد میخوای مفرش رو پیدا کنی که دیره، هنوز نیمده مفرش رو پیدا کن توسط دعا. و حرف آخر در قسمت دوم که دیگه وقت رسول خدا میفرماید به این که چی میفرماید، خف الله، از خدا بترسید. ببینم اگه پیغمبر امری را بکند واجب الاطاعه هست یا نه؟ اطاعت کردیم کردیم نکردیم نکردیم؟ بله واجب الاطاعه هست. وقت این واجب الاطاعه رو شما خودت میگی یا بر اساس قرآن میگی؟ بر اساس قرآن میگی. بر اساس کدوم آیه قرآن میگی؟ اطیع الله و اطیع الرسول. بس آیه رو میگی، تو اینقدر دانشمندی، همین دانه، همینه، مگه فکر میکنی چی بیشتر از این؟ همینه، تو اینقدر دانش داری ولی خب باور نداری. بس در اینه. این آقایی که اطاعتش واجبه میفهمد خف الله، خف فعل امره، بترسید از خدا، بترسید از خدا. چجوری بترسید؟ که انک تراه، مثل که میبینیش. و اد کنت لا تراه فانهو یراک، درسته که تو نمیبینیش، الان اون که تو نمیبینه. بعد یه جمله میگه، اون جمله شاهکار خلقته. و ان کنت ترا انهو لا یراک فقط کفرته، اگه فکر میکنی که نمیبینته تو کافری. نماز میخونی، روزه میگیری، اما خدا نمیترسی. بگه حال خدا که من نبینه، حالا مگه این اختلاس کلب خدا سرش اونوره؟ اگه من اینجا باید مثلا فرض کنید دو رج آجر میشودم، یه رج میشودم، خدا که نبینه، اون صافکارم که نیست، که کافر شدی رفیقم. یه محلکه. محلکه دوم چیه؟ و ان کنت تعلم انه یراک، و اگر میدانی که خدا داره میبینتت، ثم برست له بالمعصیه، با این علمی که داره میبینتت نافرمانی میکنی، فقط جعلته من احوال الناظرین، برای او هیچ ارزش حائل نیستی. این خیلی حرفه که فرمود عمرون قد بقیه لا یدری ما یکتصفیه من المحالک. دو تا محلکه رو پیغمبر گفت. اگر از خدا حساب نبری به این معنا که نبیبینتت کافری، اگر از خدا حساب نبری به این معنا که میبینتت، در واقع برای خدا پشیزی ارزش قائل. این دو تا عامل ترس. میخواستم عامل 3 و 4 هم بگم از بحث ترس بریم که یه خود دیگه ترستون کم بشه. اما خدا اراده کرده است که شما ترسان باشید، اما شما از جایی که زورتون زیاده اراده خدا رو هم دور میزنید، فقط تحریم ها رو دور نمیزنید، اراده خدا رو هم دور میزنید. ویلکم بابا، از خدا برای چی بترسیم؟ ارحم الراحمینه. عجب زین العابدین نفهمید و تو فهمیدی. این میشه الگوم شیطان، این میشه الگوم شیطان. گفت چیکار میکنی با مقدسا؟ گفت با مقدس بازی یک کاری باشون میکنم که نفهمن دنیا و آخرت رو با هم دست بدن. گفت چیکار میکنی؟ گفت رجاء حمق درشون ایجاد میکنم. رجاء یعنی امیدواری احمقانه، احمقانه یعنی از روی جهالت، امیدواری به خدا از روی جهالت نه از روی معرفت. گفت دچار این میکنم، مگه میشه دیگه کسی با اینا حرف بزنه؟ خدا رحمت کنه آقای علامه مداح ارزنده، خیلی آدم نازنین بود، آقای سماواتی اینا، چون خودش آدم نازنین اصلا میشناسن این آدم رو. گفتش که مجلس من اگر کسی بخواد به هم بزنه، به پسرش گفته بود، یه گفتی راهش چیه؟ گفت نمیدونم. گفت بیاد جلو منبر نماز بخونه. کی دیگه بخواد این مجلس رو دعوت کنه؟ اگه بهش بگی آقا نماز نخونی، آقا نماز نخونی، این میشه رفتار احمقانه. نماز بخون اما نه جلو منبر، قرآن بخون اما نه، ذکر بگو اما نه هر جا. این کار شیطانه برادر. بلدم هست کارشو چی کار بکنه، اوستای کارش. حواست جمع باشه که مهلکه شیطانی گرفتار نشین. این دوتا امری که باید ازش بترسین، دوتای دیگر هم حالا نگفتم برات، نگفتم چون زبان حال من و تو نیست، زبان حال دیگران است، ولی خب مجبورم برای تطمیم بحث و برای ثبت در حافظه تاریخ اون دوتا رو میگم، ولی زبان حال من و تو همین دوتاشی گفتم، عدل خدا و اینکه من نمیدونم لغزشی بکنم که از چشم خدا بیفتم. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله برای سلامتی معظم الله تأجیل در فرج. آقا یه روایت داریم. چه روایتی داری؟ گفتی اکسرو الدعا. برای چی؟ ها اکسرو یعنی چی؟ بله؟ خب تو چند با دعا میکنی؟ چند با دعا کهت الله؟ هر وقت فرصت بکنی. اکسرو یعنی زیاد، یعنی تسبیح دستت بگی به جایی که بگی استغفرالله استغفرالله استغفرالله، اللهم عجل فرجك الفرج، اللهم عجل، تا این روایت انجام شده باشه. و این عبادت زبانی لازمه، این انجام بده برای ارتباط با امام زمانتم خوبه. به پیشگاه مقدس سلام.